ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه سه‌شنبه 11 شهریور 1399 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی که 45 دقیقه است پیش از ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم پروانه وحیدمنش همراه می‌شیم با مشروع خبرها.
ممنون رضا. درود شنوندگان عزیز. سفیر ایران در کیف از پیشنهاد برگزاری دوره بعدی مذاکرات با اوکراین با موضوع پرداخت غرامت بین 18 تا 21 اکتبر کمتر از 2 ماه دیگر خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا به نقل از آژانس ملی اطلاع رسانی اوکراین، منوچهر مرادی از دولت اوکراین خواست به دلیل آنچه شرایط غیرعادی اقتصادی ایران نامید، انتظارات افکار عمومی آن کشور در مورد میزان غرامت را کنترل کنند. این مقام جمهوری اسلامی گفت از 6 نظامی بازداشت شده پرونده هواپیمای اوکراینی 3 تن همچنان در بازداشت هستند، اما او تا زمان صدور رأی دادگاه مجاز به فاش کردن اطلاعات و اسامی آنان نیست. سفیر ایران درباره سیر پرونده سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراین در ایران اعلام کرد که تمام رده‌های نظامی مورد بازجویی قرار گرفته و دهاتن برای بازجویی و پرسش و پاسخ فرا خوانده شدند. با گذشت بیش از 7 ماه از سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی که به مرگ 176 سرنشین آن انجامید، هنوز هیچ اطلاعاتی از رسیدگی قضایی به این پرونده منتشر نشده است. جمهوری اسلامی به مدت 3 روز دست داشتن در سرنگونی هواپیما را رد می کرد، اما پس از آن گفت که خطای انسانی عامل این حادثه بوده است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به سیاستمداران لبنان هشدار داد که در صورت شکست برای انجام اصلاحات در 3 ماه آینده ممکن است با خطر تحریم مواجه شوند. به گزارش خبرگزاری رویترز او به نشریه پولیتیکو گفت که این آخرین فرصت برای سیستم فعلی در لبنان است. رئیس جمهوری فرانسه شامگاه دوشنبه وارد بیروت شد. این دومین سفر او به لبنان در 1 ماه گذشته و پس از انفجار بندر بیروت در روز 14 مرداد است. این انفجار دست کم 190 کشته بر جای گذاشته و بخشی از پایتخت لبنان را ویران کرده است. به نوشته رویترز، کشورهای خارجی معتقدند پس از هر گونه کمک مالی به لبنان، این کشور باید موضوع فساد و ناکارآمدی دستگاه دولتی را حل و فصل کند. اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که سجاد شکری، کارگر بازداشتی به اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت ملی، نشر عکاسی و تبلیغ علیه نظام محکوم شده است. آقای شکری روز پنجشنبه 16 مرداد به دست اطلاعات سپاه پاسداران در تهران بازداشت شد. او سپس در دادسرای اوین به خاطر شرکت در تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس در سال گذشته به اجتماع و تبانی اقدام علیه امنیت ملی، نشر عکاسی و تبلیغ علیه نظام متهم شد. به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، بازپرس پرونده برای سجاد شکری وثیقه 500 میلیون تومانی صادر کرده است. نتایج تحقیقات انیستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی حاکی است که بسیاری از خانواده‌ها در ایران مصرف گوشت قرمز، سفید، تخم مرغ و لبنیات را به شدت کاهش داده یا آنها را از سفره خود حذف کردند. تحقیقات این انیستیتو در 3 ماه نخست سال جاری انجام شده و بیش از 22 هزار خانوار شهری و روستایی را در بر می‌گیرد. پیشتر مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا روز 12 مرداد بر اساس نتایج یک نظرسنجی گزارش داده بود که بیش از 8% خانوارهای ایرانی در سال 98 گوشت قرمز مصرف نکرده بودند و بر اساس این نظرسنجی بیش از 14% هم تنها چند بار گوشت قرمز در سال گذشته مصرف کرده بودند. در سالیان اخیر قیمت کالاها و مواد مصرفی در ایران به شدت افزایش یافته است و وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که کشورش آماده کمک به فراهم آوردن شرایط برای انجام گفتگوی مستقیم بین آمریکا و ایران است. رضا
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم پروانه وحیدمنش شنیدید. مروری کنیم و فرست مجله شبانگاهی. حمایت دوباره کشورهای باقی مانده در توافق هسته‌ای با ایران از برجام. هشدار سخنگوی دولت ایران از گسترش دوباره کرونا در پاییز امسال. ارسال لایحه تشدید مجازات پدرانی که به قتل فرزندانشان اقدام میکنند به قوه قضاییه.
بین 3 تا 10 سال در حال حاضر در قانون مجازات حبس پیشنهاد شده. این پایین ترین میزان مجازات در جهان برای قتل عمدی است.
دلار در بازار آزاد ارز ایران بار دیگر به بالای 24 هزار تومان رسید.
در ایران به طور کلی بازار وجود نداره. طرف ارز دولته.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که تقدیم شما میکنیم. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران میگوید شیوع ویروس کرونا در فصل پاییز امسال افزایش می‌یابد و نمیتوان کشور را تعطیل کرد. او روز سه‌شنبه افزود که باید کارهایی را که تأثیری بر معیشت خانواده‌ها ندارند به حداقل رساند. همزمان وزارت بهداشت ایران اعلام کرد که دست کم 13 استان کشور در رابطه با شیوع کرونا در وضعیت قرمز به سر می‌برند. همکارم فرهنگ قویمی که اخبار مربوط به کرونا در ایران را دنبال کرده از طریق خط تلفن همراه ماست. فرهنگ، درود بر تو. ابتدا از تازه ترین آمارها و وضعیت استانهای کشور برامون بگو.
با درود رضا، سخنگوی وزارت بهداشت امروز شمار جانباختگان در 24 ساعت گذشته رو 101 نفر اعلام کرده که در واقع کمترین آمار طی 2 ماه گذشته محسوب میشه. سیما سادات لاری همچنین گفت که با این حساب شمار قربانیان ویروس کرونا به بیش از 21670 نفر رسیده. شمار مبتلایان بر اساس آمار دولتی در حدود 377000 نفر هست که البته صحت این آمار مورد تردید آگاهان بهداشتی در داخل و خارج از ایران هست و این افراد و نهادها شمار واقعی بیماران و قربانیان رو بیشتر از آمار دولتی میدونن. همونطور که اشاره کردی همچنان 13 استان ایران در وضعیت قرمز قرار دارند. این 13 استان در 2 هفته گذشته در همین وضعیت قرمز بودند. این استان‌ها عبارتند از استان‌های تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، آذربایجان شرقی، کرمان، سمنان، یزد، قزوین و زنجان و 15 استان هم در وضعیت هشدار یا زرد قرار دارند. این رو هم اضافه کنم که همطور که اشاره کردی با نزدیک شدن فصل پاییز نگرانی ها از احتمال افزایش مبتلایان و قربانیان به طور کلی در جهان و ایران افزایش پیدا کرده. اما علی ربیعی امروز سخنگوی دولت گفت که با وجود احتمال افزایش نمیشه کشور رو تعطیل کرد، اما تأکید کرده که باید کارهایی که تأثیری بر معیشت خانواده نداره رو به حداقل رسوند. البته توضیح نداده که چگونه میشه چنین کاری رو انجام داد. رضا،
یه نگاهی هم داشته باشیم به تلفات اتباع خارجی که در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدن، جایی که وزارت کشور امروز اعلام کرد که حدود 2800 نفر از اتباع خارجی در ایران به کووید 19 مبتلا شدند. چه شهروندان کدام کشورهایی بودند؟
بله، امروز معاون وزیر کشور حسین ذوالفقاری اعلام کرد که 294 تن از اتباع خارجی در ایران به علت ابتلا به ویروس کووید 19 جان باختند و شمار مبتلایان خارجی رو هم 2852 نفر اعلام کرد. آقای ذوالفقاری گفت که 2558 تن هم از این بیماری کرونا در بین اتباع خارجی بهبود پیدا کردند. آقای ذوالفقاری البته در حرفاش مشخص نکرده که این افراد اتباع کدوم کشورها هستند، اما وقتی که از اتباع خارجی به این صورت صحبت میشه غالبا پناهجویان افغانستانی مورد نظرند. معاون وزیر کشور در این حال گفته که به طور میانگین در بین حرفاش که 672000 تبعه غیر مجاز خارجی در کشور هستند که منظور شهروندان افغانستان هستند، که او هم گفت در این حال گفته که از ایران طرد میشن این افراد و افرادی که تکراری وارد میشن مدت بیشتری در اردوگاه‌ها نگه داشته میشوند. او در مورد وضعیت نگهداری این افراد و رعایت مسائل بهداشتی مانند فاصله گذاری ها یا سایر پروتکل‌های بهداشتی توضیحی نداد. این رو هم بگم که اخراج پناهجویانی که از افغانستان به ایران میان طی 6 ماه گذشته که کرونا شیوع پیدا کرد همچنان ادامه داشته که به گفته مقامات افغانستان اولین موردها در شهر هرات گزارش شد که شهری است در نزدیکی مرز ایران. مرداد ماه هم وزارت بهداشت افغانستان اعلام کرد که حدود 10 میلیون نفر یعنی 1/3 جمعیت افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند. رضا،
و به عنوان پرسش پایانی در مورد بازگشایی مدارس در ایران و همچنین سایر کشورها، ظاهرا اختلاف نظرهایی بین کارشناسان بهداشتی و مقامات آموزشی هست، در این باره چه خبرهایی داریم؟
هر شبت که در مورد بازگشایی مدارس در ایران اظهار نظرهای متناقضی همچنان شنیده میشه، اما دیروز وزیر آموزش و پرورش محسن حاجی میرزایی گفت که به غیر از مناطق قرمز سایر مدارس از شنبه آینده بازگشایی خواهند شد. در سایر نقاط جهان هم بحث بین مقامات بهداشتی و کارشناسان پزشکی و مسئولان آموزش و پرورش ادامه داره و نسبت به وضعیت شیوع کرونا در این کشور تصمیماتی گرفته شده. مثلا در آمریکا که بیش از 6 میلیون نفر به کرونا مبتلا شدند و بیش از 183 هزار نفر هم جون باختند، بسیاری از ایالت‌ها قصد دارند مدارس رو بازگشایی کنند و دانشگاه ها هم باز خواهند شد. اما تاکید مقامات بهداشتی در آمریکا رعایت پروتکل های بهداشتی، فاصله گذاری ها و استفاده از ماسک است که توصیه است برای همه و برای همه کشورها که میتونه بسیار مفید باشه. رضا،
ممنون. همکارم فرهنگ قویمی از آخرین آمار و خبرهای مربوط به کرونا در ایران گزارش میداد. اما همونطور که در صحبت‌های همکارم شنیدی، در مورد بازگشایی مدارس در ایران نگرانی‌هایی وجود داره، همچنین در مورد برخی دیگر از تجمعاتی که به شکل‌های گوناگون در کشور برگزار میشه، از جمله برگزاری مراسم عزاداری و یا امتحانات کنکور در ایران، که در همین باره نظر دکتر حسام فیروزی پزشک رو جویا شدیم که با هم میشنویم.
داستان فقط سفرها داره تاکید میشه، در حالی که در واقع تجمعاتی که داره اتفاق میفته، حالا تجمعات منفردی یا حتی همین کنکوری که میگید، حالا چه کنکور برای دوره‌های مختلفی که برگزار شده، از دیپلم تا در واقع لیسانس و فوق لیسانس و دکترا، همه اینها برگزاریشون تجمع محسوب میشه. و این تنها فقط سفرها نیستن که میتونن عاملی باشن برای که این مشکل به وجود بیاد و کرونا رو افزایش بده، خیلی عوامل دیگه ای هستن. الان عملا هیچ نظارتی توی ساختارهایی که داره اتفاق میفته، تو تجمعاتی که داره اتفاق میفته، اصلا صورت نمیگیره. یعنی اینطوری نیست که آدم ها فکر کنیم که بدون نظارت میتونن خودشون رو به طور اتوماتیک در واقع رفتارهاشون خود تنظیمی داشته باشن. این که نگرش در واقع مذهبی داره، طبیعتا اون با ایمان خودش داره میره جلو و شما علم رو نمیتونید بهش با علم از دریچه علم نمیتونید کسی که در واقع به یه ایمانی، به یک ساختار معتقد هست و یک باوری رو داره، شما نمیتونید از دریچه علم رو، مگر اینکه نظارت کنید. اونها شرایط رو درک میکنن، باورها قوی‌تر از واقعیت گاهن عمل میکنن. ببینید، گاهن شما باوری رو میبینید که با واقعیت، شما سیگار رو فرض کنید و دقت کنید، میگن عامل سرطان دیگه، این بلاد علمی هم ثابت شده، ولی فرضی که داره سیگار میکشه، یعنی باورش به سیگار کشیدن عمیق‌تر از اون در واقع دیدگاه علمی. بنابراین بل همینه که یک نظارتی نیاز هست توی سیستم انجام بشه.
دکتر حسام فیروزی بود. اما اعضای کمیسیون برجام در جلسه‌ای که روز سه‌شنبه در شهر وین برگزار کردند، بر حفظ و اجرای کامل برجام تاکید کردند. این نخستین جلسه از دور مذاکرات کشورهای عضو این توافق پس از تلاش آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران است. بیشتر بشنویم از خانا کاویانی.
اولین جلسه کمیسیون مشترک برجام از زمان شیوع ویروس کرونا برگزار شد. جلسه‌ای که معمولاً هر سه ماه یک بار در هتل کوبرگ وین برگزار می‌شد، این بار با تأخیر چند هفته‌ای شکل گرفت. تصاویر منتشر شده از جلسات هم نشان می‌دهد که موضوع رعایت پروتکل‌های بهداشتی دوران کرونا تغییراتی را در شکل جلسات ایجاد کرده. این کمیسیون که معمولاً با جمعیتی زیاد از دیپلمات‌های کشورهای عضو برجام تشکیل می‌شد، این بار شاهد حضور کم تعداد دیپلمات‌های ارشد در یک اتاق و نظارت دستیاران آنها بر روند جلسه در اتاقی دیگر بود تا فاصله فیزیکی رعایت شود. اما فارغ از این تغییرات، تحولات در آستانه این جلسه سایه سنگین بر روند آن انداخت. حدود 10 روز پیشتر ایالات متحده در شورای امنیت اعلام کرد که از مکانیزمی استفاده می کند که تا پایان شهریور همه تحریم‌های شورای امنیت بر ایران بازگردد. اقدامی که می تواند به فروپاشی کامل برجام منجر شود، خصوصا اگر ایران در واکنش به آن تصمیم به خروج از توافق اتمی بگیرد. اگرچه که ناظران این حوزه بر این باورند تهران فعلا قصد خروج از برجام را ندارد و احتمالاً برای این اقدام تا انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده که 2 ماه دیگر برگزار می شود صبر خواهد کرد. البته در کنار موضوع اقدام آمریکا، اختلاف نظرها در زمینه رفع تحریم تسلیحاتی ایران که 27 مهر ماه منقضی می شود، یکی از موضوعات مورد اختلاف طرفین در کمیسیون برجام است. 3 کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان درباره رفع این تحریم ابراز نگرانی می کنند، در حالی که روسیه و چین مشکلی با رفع آن ندارند. عرصه دیگری در برجام که اختلاف نظر درباره آن احتمالاً بر سر میز مذاکره امروز در وین نمایان شده، فعال کردن مکانیزم حل اختلاف از سوی اروپایی هاست. این کشورها پس از آن که تهران در 5 مرحله اعلام کرد که به تعهدات خود عمل نمی کند، این مکانیزم را فعال کردند. اما مسیر در نظر گرفته شده برای آن را هنوز پی نگرفتند. تهران آن 5 مرحله را 1 سال پس از خروج ایالات متحده از برجام آغاز کرد. روسیه و چین هم اگرچه این رویکرد را نستودند، اما بهره‌مند نشدن ایران از منافع اقتصادی برجام را دلیلی کافی برای چنین رویکردی عنوان کردند. حال همه این سرفصل‌ها به علاوه توافق اخیر ایران با آژانس که احتمالاً تنها نقطه روشن در این عرصه است، از موضوعات مذاکره و گفتگو در وین بوده. اگرچه 2 مقام اروپایی که هویتشان فاش نشده در آستانه برگزاری نشست کمیسیون به خبرگزاری بلومبرگ گفته بودند یافتن راهی میانی برای حفظ برجام از 1 سو و تمدید تحریم تسلیحاتی از سوی دیگر دشوارتر از همیشه شده است. از همین رو همین خبرگزاری با نیم نگاهی به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در آمریکا به موضوع نشست وین پرداخت.
بعد از شنیدن گزارش آنو کاویانی به یک گزارش از ایران توجه کنید. حسن یونسی، وکیل مدافع نوید افکاری، با رد ادعای قوه قضاییه اعلام کرد که هیچ تصویری از لحظه قتل کارمند حراست اداره آبفا در شیراز وجود ندارد. این همان قتلی است که قوه قضاییه ایران نوید افکاری را به ارتکاب آن متهم و او را به 2 بار اعدام محکوم کرده است. بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
واکنش حسن یونسی به خبر خبرگزاری میزان ارگان خبری قوه قضاییه است. این خبرگزاری از ثبت آنچه که تصویر جنایت نوید افکاری خوانده در زمان قتل توسط دوربین‌های مداربسته خبر می‌دهد. حسن یونسی در پاسخ گفته است که هیچ تصویری از لحظه ارتکاب جرم وجود ندارد و می‌افزاید فیلم مورد ادعا مربوط به 1 ساعت قبل از زمان قتل است. حسن یونسی، وکیلی که اکنون گفته می‌شود وکالت نوید افکاری را عهده‌دار شده، فرزند علی یونسی وزیر اطلاعات پیشین ایران است. نوید، وحید و حبیب افکاری 3 برادری هستند که به اتهام قتل حسن ترکمان، کارمند حراست اداره آبفای شیراز، همچنین محاربه و شرکت در اعتراضات سراسری مرداد ماه 97 احکام محکومیت گرفتند. نوید به 2 بار اعدام و وحید و حبیب مجموعاً به 81 سال زندان و شلاق محکوم شدند. در فایل صوتی که نوید افکاری، برادری که محکوم به 2 بار اعدام شده است، از زندان فرستاده، محاکمه اش را غیر عادلانه و حکم را خالی از عدالت و شرافت خوانده است.
درود به مردم شریف ایران، نوید افکاری هستم. آخرین تیرمونم که از مجاری قانونی جمهوری اسلامی ایران زدیم اثری نداشت و اعاده دادرسیمونم رد کرده. این یعنی بعد از 2 سال خونه دیگر خوردن تکلیفم به قوه قضاییه معلوم شد و قرار من به حکم خالی از شرافت و عدالت قضات پرونده اعدام بشم. نه دادگاهی صدای ما رو شنید، نه اصلا قاضی و مسئول دادخواهی وجود داشت که بخواد به حرفمون گوش بده. اگرم تا الان سکوت کرده بودیم فقط و فقط به امید اجرای عدالت بود و بس.
نوید افکاری در این فایل صوتی خود را بیگناه می‌خواند و استمداد می‌طلبد.
مطالبی که دارم میگم برای اینه که اگر من اعدام شدم همه بدونن تو قرن 21 با این همه هزینه و سازوکارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره که انسان بیگناه در حالی که با تمام توانش تلاش کرده جنگی تا صداش بشنون اعدام شد. بدونید که آگاه باشید اگر من بیگناه اعدام شدم عقل و منطق حکم میکنه که این اولین قربانی بی‌عدالتی این بیدادگاه به اصطلاح عدالت محور نبوده. ما به هر زبونی که بلد بودیم و از هر راهی که به ذهنمون میرسید تلاش کردیم. تلاش کردیم حالیشون کنیم که دارید بیگناه رو میکشید. ولی غافل از این که من و خانواده‌ام از روز دستگیریمون وارد نمایش شدیم که چند تا قاضی و دادگاه ساخته بودن و ما هم عروسکای خیمه شب بازیشون بودیم. الانم نه تریبونی دارم نه پول پارتی. تنها قدرتی که ما داریم انرژی و صدای انسان‌های آزادی‌خواه و ذوالستیزه.
رادیو فردا در این باره دیدگاه مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر در آمریکا را جویا شده است.
خیلی متاسفم که باز خبر محکومیت به اعدام میشنویم و این محکومیت رو کاملا اطمینان داریم که در پی محاکمه ای غیر منصفانه اتفاق افتاده. 3 برادر در معرض مجازات های بسیار سنگین هستند بدون اینکه رسیدگی قانونمندی داشته باشه این پرونده ها. این 3 برادر در معرض 1 اعدام و 2 اعدام و سالهای سال حبس قرار گرفتن، در حالی که بسیار روشن خودشون میگن زیر شکنجه اقرار کردن. مادرشون به همچنین، وکیل شریفشون به همچنین، و شاهدی برای اولین بار وجود داره که این شاهد میگه که دیده که چگونه دست اون فرد رو شکستن و شکنجهش کردن. اما به هیچ کدوم از اینا توجه نمیشه و قوه قضایی زیر همه اینها میزنه مثل همیشه. ایرانیان واقعا بیش از این نمیتونن این ناعدالتی ها رو تحمل کنند.
مادر نوید افکاری نیست در یک فایل صوتی دیگر از بیگناهی فرزندش میگوید.
بدون هیچ گناهی و هیچ مدرکی علیه اینا داشته باشن دادگاه هم گذار کردن یک جلسه و حکم دادن.
مادر نوید افکاری نیز همچون فرزندش از همگان استمداد می طلبد.
از تمام مردم دنیا، از تمام مردم ایران، از هر کی سلام می شنوه تقاضای کمک دارم که بیگناهی بچه هام در دادگاه راستین و درستین برگزار بشه و عاجزانه تقاضای کمک به هر کی صدای منو می شنوه دارم برای حکم حق ناعادلانه که به پسرام داده.
خبرگزاری میزان همچنین مدعی شده که نوید قصد ترور یک بسیجی را هم داشته، اما از آنجایی که این بسیجی رفت و آمد منظمی نداشته، نوید موفق به ترور او نمی شود. ضمن اینکه این خبرگزاری منکر شکنجه شدن نوید افکاری در زندان می شود. حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، ظن جانبداران بودن محاکمه نوید و برادرانش را ظنی موجه قلمداد کرده و از دلایل آن به رادیو فردا می گوید.
نکته دیگری که موضوع ناعادلانه بودن دادرسی در مورد برادران افکاری، مخصوصا در مورد نوید افکاری را تقویت میکنه اینه که دستگاه امنیتی با دادگاه ها و بعضی از قضات ارتباط خاص دارند. بازپرس شعبه امنیت، دادگاه انقلاب و قضات دادگاه عمومی کیفری که به این پرونده رسیدگی کردن، همه اونها سابقه امنیتی دارن یا سابقه ارتباط و فرمانبرداری از دستگاه امنیتی دارن و از این نظر به نظر میاد که باز انکار نوید افکاری در دادگاه مورد توجه اونها به همین دلیل قرار نگرفته و عمدتاً بر اساس ادعای مدعی العموم، ادعای دستگاه امنیتی اونها محکوم میشن، در حالی که باید رسیدگی عادلانه باشه و دادگاه بی‌طرف باشه.
حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند، اما به رادیو فردا میگوید که قوه قضایی ایران اصولا خانه است که از پای بست ویران است.
در 41 سال جمهوری اسلامی ایران تا کنون هزاران نفر شهروند عادی بیگناه به سان نوید افکاری در محاکم انقلاب اسلامی مورد بی‌عدالتی قرار گرفتند، زیرا در این دادگاه ها اساسا دادرسی منصفانه و عادلانه به علت فقدان اصل استقلال قضایی و تفوق نهادهای امنیتی بر این نوع دادگاه ها وجود ندارد. در این نوع دادگاه ها عقاریر بر اساس شکنجه، فشار، زور و پرونده سازی نهادهای امنیتی صورت می‌گیرد. اساسا حق دسترسی به وکیل و دفاع آزاد و مستقلانه وجود ندارد و متاسفانه بنا به فشار نهادهای امنیتی این احکام اینچنین صادر میشه.
محمد رضا و محمد علی گرایی، قهرمانان کشتی فرنگی ایران، در صفحه شخصی خود با هشتگ اعدام نکنید به صدور حکم اعدام برای نوید افگاری که از کشتیگیران مطرح ایران بوده است واکنش نشان دادند. محمد علی گرایی نوشته خدایا به حق همین روزهای عزیز داداشمون رو نجات بده، و محمد رضا گرایی نوشته خدایا خودت کمکش کن.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو میشنیدید.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا میشنوید.
و قیمت هر دلار آمریکا روز سه‌شنبه در بازار آزاد ارز ایران بار دیگر به بالای 24,000 تومان رسید. همزمان مرکز آمار ایران هم نرخ رشد اقتصاد با نفت در بهار امسال را -3.5 و بدون نفت -1.5 تصمیم کنم -1.7% اعلام کرد. در همین زمینه ساعت پیش گفتگویی داشتم با حسن منصور، استاد اقتصاد در لندن، و نخست ارزیابی او را درباره دلایل افزایش دوباره قیمت ارزهای خارجی پرسیدم.
در ایران به طور کلی بازار وجود نداره. طرف ارز دولته. ارزش‌گذار دولته. دانچه نوسان‌ها از عرضه و تقاضا در یک بازار آزاد ناشی نمیشن. به این شلکون صفکنایی که از سوی مقامات پولی کشور و سیاست‌های ارزخرم نامنسجمی که اعلام میکنند، همه اینا میتونه آثار بیفته. ولی به هر صورت از نظر دریافتی‌های دلاری ارزی ایران تحولی انجام نگرفته، همون محدودیه تا بجاست. در نتیجه تراز تجاری ایران در همون حالت منفی ادامه داره، و این معنی که وصولی ارزی ایران کمتر است از هزینه‌های ارزی، این فشار روی قیمت ارز می‌ذاره. ولی پشت این قضیه نیاز دولت به تأمین کسری بودجه یکی از عواملی است که قیمت ارز رو بالا برده، بسیار بالاتر از به اصطلاح ارزش ذاتی ارز، و این انگیزه اساسیش کسری بودجه دولت که از هر طریق ممکنی ناگزیر این رو تامین بکنه.
به تراز تجاری منفی اشاره کردید. از طرف دیگه آقای منصور، مرکز آمار ایران هم نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال رو با نفت -3.5 و بدون نفت -1.7 اعلام کرده. آیا به نظر میرسه که طبق این آمار اعلام شده سهم نفت و گاز در اقتصاد ایران سیر نزولی داشته؟
توجه به این داشته باشیم که مقایسه امروز با سال پیش در واقع مقایسه با شرایطی است که چند ماهی تحریم‌های یک جانبه آمریکا شروع شده بود. در نتیجه اگر با زمان پیش از تحریم‌ها شروع بکنیم، افت یا نزول اقتصاد ملی بسیار بسیار بیشتره. ولی در همین سال گذشته طبیعی است که روند رشد اقتصادی ایران منفی بوده، به طوری که امسال ما انتظار داریم در حدود 7% منفی این ارزیابی صندوق بین‌المللی در تولید ملی انجام بگیره. و به این ترتیب این کسری که امروز می‌بینیم کسری است نسبت به زمان مشابه سال پیش، یعنی زمانی که در اونجا تحریم ها اقتصاد ایران رو به تنزل سوق داده بود.
آقای منصور، به رغم هشدار کارشناسان اقتصادی همچنان رشد نقدینگی در ایران سیر صعودی داره. برخی این رقم رو بین 20-30% برآورد کردند. به رغم تشویق هایی هم که دولت در این چند ماه گذشته برای هدایت پول های سرگردان به سمت بورس انجام داد، اما ظاهرا تغییری در نرخ رشد نقدینگی به وجود نیومده. چرا؟
کارهایی که بانک مرکزی در این زمینه کرده، در واقع دولت برای تامین کسری بودجه انجام داده، توجهی از پول پایه بانک مرکزی منعطف شده به سوی اوراق قرضه. یعنی به جای اینکه پول پرقدرت رو استقراض کنن از بانک مرکزی، بیشتر متوجه شدن که از بازار این پول رو جلب بکنن. ما در آغاز امسال، یعنی 4-5 ماه پیش، روزانه 1300 میلیارد تومان افزایش نقدینگی داشتیم. بعدها این رقم به 2000 میلیارد تومان در روز رسیده بود. در نتیجه این قضیه هنوز به صورت افزار گسیخته داره کار میکنه. آمار مرداد ماه نشون میدهد که افزایش پایه پولی فقط 28% در مقایسه با 40% سال پیش. یعنی هنوز این موتور در جهت افزایش کار میکنه. در نتیجه روز به روز باید انتظار تورم رو داشت، روز به روز باید سقوط ارزش پول ملی در نتیجه بالا رفتن ارزهای خارجی و کالاهای سرمایه‌ای رو داشت. جریانی که اتفاق میفته در
حسن منصور استاد اقتصاد در لندن بود، اما معصومه ابتکار معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری ایران از ارسال لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند به قوه قضاییه خبر داد. بر اساس ماده 612 قانون مجازات اسلامی در ایران، پدری که فرزندش را بکشد قصاص نمی شود. در همین زمینه گفتگویی داشتم با حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا و ارزیابی او را درباره دلایل تدوین این لایحه پرسیدم.
مشخصا بعد از قتل تجیه رومینا این اتفاق افتاده و در واقع واکنش‌های بسیار خوبی که از طرف جامعه نسبت به پایین بودن مجازات پدر در صورت قتل فرزندش و همچنین عدم پیشبینی مجازاتی که تضمین کننده این باشه که تکرار نشه، جامعه در واقع به جایی که همراهی کنه با جانی، در واقع باید همراهی کنه با قربانی و از این نظر این امکان رو فراهم کرده که یه لایحه‌ای تقدیم بشه، آماده بشه و تقدیم بشه به دلیلی که ماهیت قضایی داره در اختیار قوه قضاییه قرار گرفته. با توجه به این که امکان تغییر ماده 612 قانون مجازات اسلامی هست که در اون پیشبینی شده که در مواردی که امکان اجرای قصاص وجود نداشته باشه، مثل موردی که پدر فرزندش رو میکشه که از نظر قانونی هیچ ترجیحی البته وجود نداره برای پدر، اما از نظر شرعی این موضوع محدودیت داره. خب بین 3 تا 10 سال در حال حاضر در قانون مجازات حبس پیش بینی شده که این پایین ترین میزان مجازات در جهان برای قتل عمدی هست و برای این لازم هست که در این رابطه قوانین تغییر کنه و امکان مجازات مواردی که امکان اعمال قصاص نیست یا رضایت اعمال میشه یا اینکه پدر احیانا این کار انجام میده، مجازات های حبس طویل مدت و مجازات های جایگزین وجود داشته باشه با میزان خشونت در جامعه کاهش بده.
آقای رئیسی، یه پرسشی که الان اینجا مطرح هست اینه که این دست لوایح آیا بیشتر جنبه قضایی داره یا بیشتر مربوط به حقوق شهروندی افراد جامعه مربوط میشه؟ یعنی در واقع آیا نباید این دست لوایح در مجلس به تصویب برسه از سوی قانونگذاران؟
نهایتا این اتفاق خواهد افتاد به دلیل اینکه در قانون اساسی پیش بینی شده تمام لوایح قضایی از مسیر قوه قضاییه، یعنی باید بره قوه قضاییه بررسی انجام بده، بعد مجددا به دولت و از دولت به مجلس بره. یعنی این اتفاق نهایتا خواهد افتاد، ولی به دلیل اینکه ماهیت قضایی داره، یعنی میخواد امور قضایی را با خودش درگیر خواهد کرد، این مسیر پیش بینی شده. ولی در این حال یه بحث حقوق شهروندی هست. من امیدوارم که در کنار مسئله مجازات مسئله آموزش هم پیش بینی بشه که ما بتونیم پیشگیری کنیم، پیشگیری از این اتفاق هولناکی که در مورد رومینا افتاد و مواردی که به تدریج خانواده ها فرزندانشون رو میکشند به دلیل بعضی از موضوعاتی که اسمش آبرو یا ناموس یا غیرت یا هر چیز دیگه هست، اون اهمیت بیشتری داره به نظرم.
آقای رئیسی، الان موانع و مشکلات تصویب چنین لوایحی که جنبه‌های فقهی و حتی برخی سنت‌ها هم ممکنه مد نظر قرار گرفته بشن چیست؟
مهمترین قسمت این هست که ممکنه با صد شورای نگهبان مواجه بشه که نمیتونیم پدر رو مجازات کنیم، اما به نظر میاد که دیگه جامعه به سمتی رفته که شورای نگهبان هم نمیتونه کاری انجام بده، چون خود مجازات 9 سالی که الان برای پدر پیش بینی شده در این حکمی که تازگی صادر شده هم این جنبه شرعی نداره، چون در شرع فقط مجازات دیه هست و پدر مبرا هست از مجازات، در حقیقت مجازاتش دیه هست. بنابراین این امکان وجود داره که پدر مجازات بشه و نه مجازات قصاص، و امیدوارم که مجازات قصاص برای همه پرونده از بین بره و مجازات حبس جایگزینش بشه. بنابراین به دلیل اینکه قانونگذار ایران عملا متعهد به موازین فقهی هست بیشتر تا ضرورت‌های اجتماعی، ممکنه با صد فقهای شورای نگهبان و صد تندروها مواجه بشه، تندروهای حوزه علمیه مواجه بشه که به نظر میاد با فشار سنگینی که در جامعه وجود داره میتونه از این صد هم عبور کنه.
حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا بود. و اما نوبت میرسه به برنامه ملاقات از همکارم مهدی وحیدی ایراد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ما ملاقات.
دانشجوی جوانی است که نخستین بار به دلیل شرکت در تجمع‌های دیماه 96 بازداشت شد. تجمعاتی که در اعتراض به مشکلات اقتصادی در ده‌ها شهر ایران صورت گرفت و به دانشگاه‌ها هم کشیده شد. سینا ربیعی دیماه سال 96 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی دانشگاه تهران بود. او به همراه تعداد دیگری از دانشجویان این دانشگاه در جریان اعتراضهای آن روزها بازداشت و پس از مدتی با وثیقه آزاد شد. اما در پی این بازداشت مانند بسیاری از همدانشگاهی‌هایش برای او پرونده قضایی تشکیل شد. در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به اتهام اخلال در نظم عمومی و تبلیغ علیه نظام. تنها به دلیل حضورش در اعتراض‌های دانشجویی و فعالیت‌های صنفیش و چندی بعد ماشاءالله احمدزاده قاضی پرونده این فعال دانشجویی را به 1 سال زندان و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد. این حکم با رأی دادگاه تجدید نظر به 4 ماه زندان کاهش یافت و سینا ربیعی 2 تیر ماه امسال در پی احضار به شعبه 1 اجرای احکام دادسرای امنیت اوین برای اجرای این حکم 4 ماه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او پس از مدتی به مرخصی اعزام و سپس آزاد شد. اما این پایان ماجرا نبود. پرونده دیگر در انتظارش بود، این بار به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی که تنها دلیل آن فعالیت‌های مسالمت‌آمیزش بود. شرکت در مراسم روز دانشجو و حضور در تجمعی در اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک سپاه و همدردی با خانواده قربانیان این واقعه، مواردی که در شعبه 24 دادگاه انقلاب تهران به عنوان جرم شناخته شد و به صدور حکم 3 سال زندان برای این فعال دانشجویی انجامید. تحمل فشارهای روانی حاصل از این بازداشت‌ها و محاکمه‌ها کار ساده‌ای نیست. سایه سنگین این ناملایمات به انصراف سینا ربیعی از ادامه تحصیل در دانشگاه تهران منجر شد تا به جای تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد جامعه شناسی منتظر سرنوشت حکم جدیدش باشد.
گزارش مهتاب وحیدی‌راد بود. در لبنان هم چند روز پس از انفجار مهیب بیروت، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به آن کشور سفر کرده و وعده داده که در گفتگو با جریان‌های سیاسی این کشور به یک توافق سیاسی جدید خواهند رسید. بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه شامگاه دوشنبه 10 شهریور وارد بیروت شد و از سوی میشل اون رئیس جمهوری لبنان مورد استقبال قرار گرفت. این دومین سفر امانوئل مکرون به لبنان طی 1 ماه و پس از انفجار مهیب بیروت است. پیشتر در همین روز میشل اون مصطفی ادیب را مأمور تشکیل کابینه جدید کرد. رئیس جمهوری فرانسه در گفتگو با خبرنگاران تاکید کرد که می‌خواهد اطمینان حاصل کند که دولت جدید لبنان اصلاحات لازم را انجام خواهد داد.
Pour mettre en œuvre les réformes que nous connaissons au service des Libanaises et des Libanais. Réforme des marchés publics, de lutte contre la corruption, pour la justice.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد انتظارات رئیس جمهوری فرانسه به رادیو فردا میگوید:
بیش از پیش لبنان نیازمند کمک های خارجیه و خب آقای مکرون به عنوان نماینده جامعه جهانی این پیشنهاد داد به لبنان که اگر میخواید جامعه جهانی دست شما رو بگیره باید دست به یک سری اقدامات بزنید، دولتی کارآمد تشکیل بدید، به طرف انتخابات سریع پارلمانی پیش برید و اصلاحات به جریان بیاندازید و در عین حال بانک مرکزی که عامل اصلی این ورشکستگی اقتصادی بوده با سیاستاش اون هم کارنامش دیره کنترل و وارسی قرار بگیره.
خبرگزاری رویترز میگوید کشورهای خارجی معتقدند پیش از هر گونه کمک مالی به لبنان بحران زده این کشور میبایست موضوع فساد و ناکارآمدی دستگاه دولتی را حل و فصل کند. این نکته است که میشل اون رئیس جمهوری لبنان هم به خوبی دریافته و هنگام مأمور ساختن مصطفی ادیب به تشکیل کابینه جدید این کشور بر آن تاکید ورزیده است. حبیب حسینی فرد:
آقای میشل اون گفته که لبنان باید بره به طرف داشتن یک دولت لائیک و سکولار و دیگه با این سهمبری قومی و مذهبی بخواد دولت تشکیل بده، اساس به هیچ اصلاحاتی و هیچ گونه مقابله با فسادی که این دولت فرا گرفته امکان پذیر نیست.
بر اساس گزارش رویترز، مقام‌های ارشد لبنانی گفتند که امانوئل مکرون نقش اساسی در ایجاد اجماع بر سر نخست وزیری مصطفی ادیب داشته است. مصطفی ادیب 48 ساله، سفیر لبنان در آلمان، دارای دکترای حقوق و علوم سیاسی است و مورد تایید گروهی از نخست وزیران پیشین است. در پی انفجار بزرگ بیروت که کل کشور را در آستانه یکی از بدترین بحران‌های انسانی و اقتصادی قرار داده و البته به کشمکش‌های شدید سیاسی نیز عمق بیشتری بخشیده، نخست وزیر و اعضای دولت لبنان کنارگیری کردند. انفجار در بندر بیروت در 14 مرداد ماه سال جاری دست کم 190 کشته بر جای گذاشت و بخشی از کل پایتخت را ویران کرده است. قبل از وقوع این فاجعه که طبق ارزیابی مقامات دولتی بین 10 تا 15 میلیارد دلار خسارت به جا گذاشته، لبنان با یک بحران مالی شدید و تورم افسار گسیخته روبرو بود. منتقدان این بحران عمیق را نتیجه چند دهه فساد و سوء مدیریت نخبگان سیاسی می‌دانند که تاکنون حاضر نشده‌اند اصلاحات لازم را اجرا کرده و یا از قدرت کنارگیری کنند. کشورهای غربی در ازای کمک مالی به لبنان خواستار اجرای اصلاحات هستند و پس از انفجار ماه گذشته برخی از کشورها به جای کمک به حکومت، کمک‌های مالی و بشردوستانه خود را مستقیماً برای نهادهای مدنی و مردم لبنان فرستادند. امانوئل مکرون 16 مرداد به دنبال انفجار بیروت به لبنان سفر کرد و وعده داده بود که در گفتگو با جریان‌های سیاسی لبنان یک توافق سیاسی جدید را پیشنهاد خواهد کرد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و اما بلاروس همچنان صحنه اعتراض مخالفان به انتخابات این کشور است که خواهان کنارگیری الکساندر لوکاشنکو هستند که از او به عنوان آخرین دیکتاتور اروپا نام برده می شود. آقای لوکاشنکو به تازگی وعده اصلاحات قانون اساسی هم داده است. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگویی داشتیم با احمد بخشیته، استاد علوم سیاسی گروه مطالعات منطقه‌ای در مسکو و ارزیابی او را از تحولات بلاروس جویا شدیم.
آقای لوکاشنکو اعلام کردن که امروز قبول دارن که سیستم اجتماعی در این کشور یعنی بلاروس تا حدی استبدادیه و از لزوم ساخت یک سیستم که به رئیس جمهور در واقع گره نخوره صحبت کردن و اینکه گفتن پیشنویس قانون اساسی داره آماده میشه، اما خب این نکته رو هم گفتن که ما در واقع این تغییرات رو با شورای مخالفین در جریان نمیگذاریم و فقط من آماده گفتگو با گروه‌های کارگری هستم. اما اون چیزی که به نظر می رسید از در واقع طرحی بود که خود روسیه هم به دنبال اون بود و حتی شرکای اروپایی روسیه مثل آلمان و فرانسه، بحث اصلاحات بود، در اصلاحات قانون اساسی بود و بعد از اون سناریوهای هم مطرح میشه. خب این موضوع رو خود در واقع هیئت رئیسه شورای هماهنگی مخالفان هم از ابتدا یکی از شرطی که گذاشته بودند بحث اصلاحات قانون اساسی بود با تاکید بر پیشرفت اوضاع کشور. امروز هم یکی از اعضای هیئت رئیسه شورای هماهنگی مخالفان یعنی خانم ماریا کولسنیکووا خبر دادن از ایجاد یک حزب سیاسی جدید با تحت عنوان با هم، که خب در واقع این حزب اپوزیسیون میشه. این رو میتونیم ما در همین تغییر ساختار در نظر بگیریم، چرا که به نظر میرسه که آقای لوکاشنکو هم به دنبال این هستن که یک حزب دیگری رو ایجاد بکنن، یک حزب مستقلی رو، حالا نزدیک به دولت، مثل همون الگویی که خب در روسیه وجود داره یا در دیگر کشورهای منطقه اوراسیا، و به نظر میرسه که پسر خودشون آقای ویکتور لوکاشنکو رو قصد دارن که خب به عنوان رهبری اون حزب بگذارن و یک شاید یک گزاری تحت عنوان حالا از پدر به پسر در این موضوع صورت بگیره. این میتونه گزینه مطلوب آقای لوکاشنکو باشه. ما باید این رو در نظر بگیریم که اون چیزی که اهمیت داره برای روسیه بلاروس هست و ما به نظر من باید تفاوت قائل بشیم بین بلاروس و لوکاشنکو و لوکاشنکو به عنوان یک جسد سیاسی برای روسیه شناخته میشه. روسیه همه سعی خودش رو میکنه که بلاروس اوکراین نشه، برای همین به دنبال اینکه حالا یک سناریوی رفرم اساسی در این کشور شکل بگیره نیست، اما به دنبال یک گذار هست. یکی از گزینه‌ها میتونه مثلا ویکتور لوکاشنکو باشه، اما طبیعتاً گزینه‌های دیگری هم وجود داره و ایجاد حزب اپوزیسیون هم گام مثبتی میتونه برای این کشور به شمار بیاد.
احمد بخشیته استاد علوم سیاسی در دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو بود. با این گفتگو به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید از وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com دنبال کنید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.